بوده، آمدن سکه هایی که خیلی به شکل شمایل دقیق هم نبوده، حتی بعضی هاش الان در موزه ها هست، مثل سکه های امروزی که دایره دقیق هست نبوده است، از اینا استفاده میکردن. در مرحله بعدی آمدن رو اینهای نوشته های زر کردن، که جاهایی هم که کار انجام میدادن میگفتن زرابخانه، و هر حکومتی یا هر سلطان و پادشاهی به تناسب خواسته خودشون اینا نوشته هایی رو داشتن. و سکه های دوره اسلامی معمولا مفاهیم دینی و مذهبی که بیشتر شهادتین در دست هست. این سکه ها کم کم تبدیل به چی شد؟ وقتی که دیدن این مقدار طلا و نقره نیست، مس و کرم و اینا رو یا اول مخلوط کردن، بعدم تبدیل شد به همونها. بعد از اون مرحله نوت یا اسکناس جایگزین اون شد که دیگه ارزش ذاتی نداشت، خودش ارزش نداشت و نیاز به پشتوانه داره که امروز هم هنوزم در دسترس بشر هست. بعد از اونم آمدن تراول چاپ کردن به جای اون اسکناس های سابق. امروز هم که دیگه کارت دست مردم هست، چیزی دست به دست نمیشه،
اعتباری
بر خلاصه داشته شما افزوده میشود، از خریدار کاسته میشود، یا اگر حقوقی مقابل خدمت و کار شما بخوان بپردازن، برداشتی شما افزوده میشود که خودتون اطلاع دارید و چیزی هم تو دست نیست و دست به دست چیزی نمیشود، تا برسیم به مرحله بعدی که پول مجازی است و که انشالله از محضر جناب آقای خطیبی بیشتر استفاده.
ممنون از شما جای فلاح زاده از توضیحات کاملتون.
این رمز ارز اگر این بحث رو کاملا تولید کنید، چون مسئله رمز ارز هنوز در حوزه شناخته شده به معنای دقیق نیست، تولید کنید این رو در مرعا و منظر نخبگان فقهای اهل کار بگذارید و پی بگیرید که جواب بدن.
آقای خطیبی، شما برای ما بفرمایید که حقیقت پول‌های امروزی، یعنی همین اسکناس‌ها چی هست و پشتوانه اونها چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یه زمانی مردم مثلا سکه طلا یا نقره داشتن، اینها رو اعتماد نمی‌کردن توی خونه نگه دارن، حالا به خاطر دزدی چیزی اینا رو می‌سپردن به کلیساها. کلیساها یه جای امنی بود، آدم زیادی اونجا داشتن، مثلا راهب کشیش حضور داشتن و امنیتش بیشتر بود، اینا رو بود امانت اونجا میسپردن و کاغذی رو میگرفتن به عنوان این که من 100 تا سکه اینجا دارم، 200 تا سکه اینجا دارم. بعد این سکه ها خب اونجا باقی مون، این کاغذ هم دست این شخص بود. بعد از یه مدتی نیاز داشت، میرفت اون سکه ها رو تحویل میگرفت و پس میگرفت، میرفت مثلا معاملاتش رو انجام میداد. بعد از یه مدتی خود افرادی که سکه رو اونجا گذاشته بودن می اومدن این کاغذها رو جابجا میکردن، این سند رو، این گواهی رو، و آقا من 100 تا سکه توی کلیسا دارم، بیا شما این کاغذ رو مثلا اینقدر گندم به من بده. درست. و این مبادلات انجام میشد، اون کاغذها جابجا، اون کاغذ خودش ارزشی نداشت، اون کاغذ فقط سند بود، فقط گواهی بود بر اینکه این آقا اینقدر سکه داره. لذا اگر یه موقعی پاره میشد از بین میرفت، کلیسا براش المثنا مثلا صادر میکرد. تا اینکه این رویه همینجوری ادامه داشت و اینا، تا مثلا حدود شاید 100-150 سال پیش دولت ها متوجه شدن این خودش میتونه یک روشی باشه برای اینکه تأمین مالی بکنن در واقع دولت رو. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی از افراد نمیرفتن اون سکه ها رو تحویل بگیرن و کلیساها گاهی دو تا از این گواهی ها صادر میکردن. یکی اصلی میدادن به صاحبش، دومی رو خودشون میرفتن خرج میکردن اینا، چون این که نمیومد سکه رو بگیره، سکه اینجا بود. مثلا گاهی دو تا، سه تا، چهار تا از این گواهی ها منتشر میشد و عملا حجم پول زیاد میشد. سکه واقعی 100 تا بود، ولی 3 تا از این گواهی های 100 تایی وجود داشت. دولت ها متوجه شدن که به این روش میتونن تأمین مالی دولت رو انجام بدن، لذا اومدن در واقع کلیساها رو این کار رو ممنوع کردن و خودشون عهده‌دار انتشار این گواهی ها شدن. آرام آرام همینجوری به تدریج اومد جلو تا اسکناس های امروزی شکل گرفت. منتها اسکناس های امروزی یه تعهدی رو داشتن دولت ها، مثلا در قانون پولی و بانکی کشور ما سال 1352 این مصوب شده که هر ریال برابر است با 108,055 میلیونم گرم طلا، 108,055 میلیونم گرم طلا، یعنی در واقع هر ریال برابر است با 1/100 گرم طلا. هر ریال اگر به تومنم بگم، هر 10 تومن معادل 1 گرم طلا است. آره، این تو قانون 1352 تصویب شده، ولی خب بانک مرکزی به این عمل نمی کرد، خیلی از کشورهای جهان هم به این عمل نمی کردن، یعنی میخواستن به این نوعی معادل سازی کنن و اینها. اون موقع میگفتن اون طلای پشتیبان و پشتوانه این اسکناسه.
درست.
به این معنا که اگر شما اسکناس رو ببری به بانک مرکزی بدی، اینقدر طلا به شما میده. بانک مرکزی ایران اینجوری بود، فدرال رزرو آمریکا اینجوری بود. اونجا مثلا 35 دلار اگر میدادی، خودشون رو موظف کرده بودن 1 اونس طلا به شما بدن. اما بعد از یه مدتی این رابطه رو قطع کردن. یک کنفرانسی در آمریکا اتفاق افتاد، کنفرانس بروتون وودز، و اونجا آمریکا زیر این قرار زد و گفت من از این به بعد به هیچ کسی در مقابل دلارهایی که میاره طلا نمیدم، و ارتباط بین اسکناس و پشتوانش که طلا باشه قطع شد.
درست.
بنابراین از اون تاریخ به بعد و الان هم همینجوریه، هیچ اسکناسی پشتوانش طلا نیست. پشتوانه به این معنا که این اسکناس گواهی باشد و حکایت بکند از یک طلایی که در واقع در صندوق بانک مرکزی ذخیره شده، یه چنین چیزی وجود نداره. اما در این حال یک ارتباطی وجود داره بین این اسکناس و دارایی‌های حقیقی. چرا؟ چون تو اقتصاد میگن اگر شما بدون پشتوانه، یعنی بدون حساب کتاب، منظور اینجا به معنای حساب کتاب، بدون حساب کتاب اسکناس چاپ کنی، ارزش پول هر روز میاد پایین. ولذا یه تناسبی باید باشه. اقتصاد ایران به چقدر پول نیاز داره؟ اگر شما به همون اندازه پول منتشر کردی، اقتصاد خوب میچرخه، چون این پول مثل در واقع روغنی است که چرخ دنده ها رو به روانی به حرکت در میاره. اگر بیشتر از اون چاپ شد و منتشر شد، این باعث میشه که اقتصاد وارد تورم بشه. چرا؟ چون پول زیاده و تقاضا میره بالا و باعث تورم میشه. اگر پول کمتر از اون مقدار مورد نیاز باشه، این باعث میشه که اقتصاد وارد رکود بشه. بنابراین پشتوانه ای که الان گفته میشه به معنای این نیست که این پول قابلیت تبدیل به طلا یا دارایی دیگه ای داره. یه چنین چیزی دیگه در اقتصاد وجود نداره. اگرم میگن پشتوانه پول، یعنی این حساب کتاب باید داشته باشه. مثلا اقتصاد ایران اگر فرض کنید حجم 600 میلیارد دلاره مثلا، یا معادل 1200 تن طلاست، شما باید اینقدر اسکناس داشته باشی که اینقدر مبادلات انجام بشه. اگر بیشتره بیشتر، اگر کمتر هست کمتر. پشتوانه به این معنا قابل تصور است، ولی پشتوانه به معنای تبدیل دیگه در اقتصاد وجود نداره.
ممنون از شما جای خطیبی. با کسب اجازه از هر دو بزرگوار یک فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم با ادامه سوالات در خدمت شما باشیم.
در محافل علمی الان میگن که آقا با گذشت زمان در کشور ما داره ارزش پول پایین میاد، یعنی قدرت خرید پول داره کم میشه. بنابراین از نظر علمی اگر ما این رو اضافه کنیم، ربا نیست، 25% تورمه، خب سر سال ما این 1000 تومن که گرفتیم 250 تومن هم روش بذاریم و بریم. چرا؟ به علت این که قدرت پول کم شده، ارزشش پایین آمده، بنابراین باید. اما تو بازار بیاد این قبول نمید. اما پارسال شما وامی دارید به من 10,000 تومن بفرمون بگیر، میگه ممنون. وام دادی یک ساله، خب یا بگیر 10,000 تومن میگیره و خودشو برای عزمه میدانی. نمیگه آقا در محافل علمی میگوین چیه و چنان میگوین.
در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم با ادامه برنامه دین و زندگی، موضوع شناسی پول. در بخش قبلی گفتگومون تاریخچه شکلگیری پول و در واقع حقیقت پولهای امروزی که همون اسکناس ها باشه و پشتوانش رو عزیزان کارشناسمون برای ما توضیح دادن. آقای فلاح‌زاده برای ما بفرمایید فرق تورم با کاهش ارزش پول ملی چیه؟ آیا اصلا با هم تفاوت داره این که هر سال پول ما ارزشش کم میشه، یا این همون تورم هست؟
یه نکته رو من پیش از این که به پاسخ سوال شما بپردازم عرض کنم، این که ممکنه بعضی از شنوندگان الان این سوال براشون پیش بیاد که برنامه چه فایده داره. حالا پول که ما میدونیم چی چیه. این برنامه بناش این است که ضمن شناخت پول، نقش پول در اقتصاد، تغییر پولها چه تأثیری داره، تراکم پول یا همون خلق پول که
بله.
بدون پشتوانه به هر حال پول تولید بشه چه تأثیر سوی داره، اگر اینا و همچنین الان همین ارزش پول خیلی مسئله بسیار بسیار مهمی است. الان ما در کشورمون داریم مشاهده میکنیم افت ارزش پول رو.
بله.
اینا خب خیلی تأثیر داره، یعنی تا اینا هم مشخص نشه اون سوالهای فقهی که در این حوزه مطرح میشود حکم شرعیش مشخص نمیشود. اما نسبت به سوالی که مطرح فرمودید، اگر ما معنی تورم رو بفهمیم و معنی افت ارزش پول رو، شاید تفاوتش هم مشخص بشه، اما فرق این دو تاری که فرمودید. تورم رو این گونه معنا میکنن، میگن افزایش غیر متناسب سطح عمومی قیمت ها، یا تعبیر روند افزاینده و نامنظم افزایش قیمت ها. خب قیمت کالاها به طور طبیعی معمولا یه افزایشی داره، اما ممکنه در طول 10 سال یک ارزش خلاصه اندکی اضافه بشه. اما اگر نامتناسب بود، اگر متناسبم بود یعنی شیب درستی داشت، خیلی ضرر نداره، اما اگر نامتناسب بود این مضر است. اصلا تورم یعنی برم کردن، مثل که میگن اگر ظرفی خالی بود و خود ظرف بزرگ شد، این میگن برم کرده است. گاهی وقتا دیدید غذای فاسد میشه، متورم میشود. بادکنکی که بچه ها باد میکنن توهیه، خالیه، ولی متورم شده است. اگر این گونه شد که به هر حال سطح عمومی قیمت ها بدون پشتوانه و بی تعادل یه وقت رشد کرد، اینو میگن تورم به اصطلاح مالی جامعه. و نسبت به کاهش ارزش پول یک تأثیر متقابلی دارن، یعنی هم تورم تأثیر میذاره در افت ارزش پول و هم افت ارزش پول تأثیر داره در
تورم.
بنابراین اگر موجودی کالاها و نقدینگی در دست جامعه اینا اگر متناسب با هم باشه، مشکل پیش نمیاد، یه اقتصاد متعادل و روانی داره جامعه رو اداره میکنه. اما اگر اینا نامتعادل شد، اون موقع همین فاصله بین قیمتها و تقاضاها به اصطلاح پیش بیاد، میگن تورم خلاصه رشد کرده است. و اما نسبت به ارزش پول، پول رو باید اگر به درستی بشناسیم، گرچه توضیحاتی رو از تای خطیبی فرمودن، اما پول رو میگن معیار ارزش است، ولی اینکه خودش ارزش ذاتی نداشته باشد، اما یه پشتوانه باید داشته باشه که پشتوانه ها رو اشاره کردن که باید پشتوانش یه چیز ارزشمندی باشه. حتی میگن خود ثروت ملی هم گاهی پشتوانه هست، تولید ملی هم ظاهرا به عنوان پشتوانه پول قبول دارن. اما اگر این روند افزایش به صورت پول و خلق پول بی پشتوانه، یعنی پول ضرب کردن، چاپ کردن، بعد تو جامعه در دست افراد جامعه بود در حالی که اون پشتوانه رو نداره، از این ور وقتی پول اضافه شد اون به اصطلاح تقاضا هم زیاد میشه. تقاضا وقتی که بالا رفت، خب وقتی که اون تقاضا بالا رفت، طرف میخواد کالا بخره، چی میشه؟ کالا هم گران میشود. کالایی که گران میخره، قبلا میدید 10,000 تومان میدادی چیزی میخرید، حالا شده مثلا 2 برابر 5 برابر
ده.
معلوم شد که این پول ارزشش آمد پایین. بنابراین اگر پول قدرت خریدش نسبت به کالاها پایین آمد، اینو میگن چی؟ افته ارزش پول ملی. استفاده میکنیم از محضر جنبای خطیبی توضیحات بیشتر رو.
همینجا یه سوال دیگه هم از خدمت رو بپرسم که آیا این شناخت ماهیت پول میتونه این مسئله فقهی که در مورد محاسبه تورم در بازپرداخت قرض هست، یعنی کسی که قرضی میده حالا سوال دیگه میخواد بگیره، این محاسبه تورم رو میشه اینجا حلش کنیم با شناخت ماهیت پول؟
احسن، این سوال خوبی است. اتفاقا الان هم در پرداخت خمس، هم ادای دیون، برخی از فقها از جمله رهبر معظم انقلاب اسلامی میگن تورم باید محاسبه بشود. اما حالا من یک سری عواملی که اقتصاددانها برشمردن که این عوامل در خدمت شما که عرض کنم تورم جامعه، تورم اقتصادی جامعه تأثیر داره، بهش اشاره کنم. یکی افزایش حجم پول بود که اشاره کردیم.
بله.
یکی کاهش ارزش پول ملی که گفتیم اینم تأثیر داره در تورم. یکی افزایش هزینه های تولید. گاهی وقتا یک کالایی رو در سابق تولید میکردن به خاطر اون مواد اولیه‌اش که حالا یا وارد نشده یا اونا تولید نشده تا اینهایی که مورد نیاز جامعه هست به دست مردم برسه، قیمت رو برده بالا و سبب تورم جامعه شده. و همچنین نوسانات اقتصادی. خب نوسانات هم ممکنه به سبب جنگ باشه، به سبب تحریم ها باشه، به سبب بد رفتاری، یعنی هنجارهای جامعه در هنجارهای اقتصادی در جامعه باشه که اینا موجب همین نوسانات میشه. اما نسبت مسئله ای که اشاره فرمودید، نگاه کنید اگر ما قدرت خرید رو که حالا باز در ادامه باید راجع به این بیشتر توضیح داده بشود، قدرت خرید رو لحاظ کنیم، اگر یه زمانی شخصی دینی داشت، دقت فرمودید، اون طلبکار اگر این در دستش بود، مثلا میتونست کالایی رو خریداری کنه، یه دونه مثلا یخچال بخره، یه دونه اجاق گاز بخره. زمانی که او داره دینش ادا میکنه، این بدهکار بدهیشو میپردازه، این طلبکار اصلا نصف اونم نمیتونه بخره. خب آیا ما میتونیم قائل بشیم که این باید اون تورمشو حساب کنه و این قدرت خرید رو برای طرف ایجاد کند یا نه؟ عرض کردیم برخی از فقها قائل هستن و لذا نسبت مهریه خانم های الان در قانون هست که باید تورمش محاسبه بشه. ازدواج کرده یه 10,000 تومان که اون 10,000 تومان همچنان که آجاها اشاره کردن، اگه اون پشتوانه طلاییش و اون قانون ماده قانونی که به اصطلاح مسبب بانک مرکزی است، بله بانک مرکزی متعهد شده که این مقدار، یعنی 0.01 گرم ظاهرن که این مقدار طلا باید اگر درخواست کرد بپردازد، اگر واقعش این باشه، اون 10,000 تومانی که الان میخواد به خانمش بدهند، اون که 0.01 گرم که هیچی، 1,000,000 تومانش هم نمیتونه خریداری کنه. لذا برخی از فقها بله قائل شدن که در پرداخت دویون در موارد خاص کالا و همچنین در اداء خمس که یک نحوه دین است، اون تورمه باید محاسبه بشود. حتی برخی از فقها قائل شدن از جمله رهبر معظم انقلاب، کسی حتی پولی میخواد به کسی قرض بدهد، مدتی که طولانی باشه که تأثیر داره این تورم جامعه در بر قیمتش تأثیر داره، میتونه از اول بگه که آقا بنده این مبلغ پول رو به شما میدهم و موقع اداء دینتون تورمش هم باید حساب کنید.
درست.
این مصداق ربا نیست. مصداق ربا زمانی است که این کالایی که من دارم به او میدم به عنوان قرض، پولی که دارم میدم، در طول زمان قدرت خریدش پایین نیاد و من اضافه بخواهم. مثل این که فرضاً 100 کیلو برنج میده، میگه آقا 6 ماه دیگه شما 120 کیلو باید با من برگردون. این برنج همون برنجه.
درست.
این اضافهش رباست. اما پولی که پشتوانه نداره، خودش هم ارزش ذاتی نداره، بعد از گذشت زمانم قدرت خریدش میاد پایین، بنابراین میگن از اول میتونه بگه. آقا یا این که پول رو بگه آقا از طرف بنده وکیلی برو طلا بخر، هر مقدار طلا بود شما قرض بردار از طرف من و اون موقع طلا به من برگردون. پول رو داده ولی او رفته طلا خریده از طرف پول دهنده و بعدم همون طلا رو برداشت پرداخت کرد، اجمالا قدرت خرید پایین نیامده است.
ممنون از شما جای فلاسده.
همین به صلاح وزن خرید و قدرت خرید پول در سالهای مختلف که با تورمهای وحشی و افسار گسیخته به کلی از دست در میره. مثلا فرض کنید که 1,000,000 تومان 20 سال پیش با 1,000,000 تومان امروز یه معنا داره، و بله اسکناساش مثل همه، اما آیا یک واقعیت داره؟ اینا اون چیزای مهمه، اینا اون چیزای لازمه که بایستی تقدم پیدا کنه و روش کار بشه و نوآوری کنید. نوآوری کن یعنی واقعا با استفاده از قوت فقهی و پشتوانه همون به اصطلاح فقه به قول شما 1,000 ساله‌ای که پشتوانه استدلالی و تحقیقی و تدقیقی داره، واقعا ابتکار به خرج بدید و موضوع رو درست تبیین بکنید. خیلی از این موضوعات اون چیزی نیست که ما امروز اون رو میشناسیم.
آجای خطیبی، صحبت‌های آجای فلاسفه رو شنیدیم، حالا اگر که نکته‌ای باقی موند از تالی بفهمید و اینکه بفهمید تورم کل و تورم بخشی چیه و چه تأثیری در مسائل خمس و بدهی داره.
بله، ببینید تورم همینجوری که آجاها به درستی اشاره کردن روند افزایش سطح عمومی قیمت هاست.
بله،
یعنی مثلا مواد غذایی، مواد نمیدونم البسه، خونه، طلا، همه چی گرون میشه. این رو بهش میگن تورم. این ملازمه با کاهش ارزش پوله، چون اینکه گرون میشه یعنی پول شما ارزشش پایین اومده. اما وقتی اصطلاح ارزش پول ملی میگن، یه اشاره دیگه هم داره با این است که این پول در مقابل پولهای دیگه،
درست.
این پول در مقابل دلار، این پول در مقابل یورو، این پول در مقابل ین ژاپن، اینم مد نظر است. اینا گاهی با هم یکسان نیستن. مثلا الان از سال 90 تا الان، اون موقع دلار 1000 تومان بود، الان دلار 100 هزار تومانه. بله. 100 برابر کاهش پیدا کرده. اما تورم ما 100 برابر نیست. تورمی که در این 15 سال داشتیم مثلا، شاید مثلا گرونیا 10 برابر شده، 20 برابر شده، 100 برابر نمی. این یعنی ارزش پول ملی شدیدتر پایین اومده. بله. نسبت به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها
تاثیر نبوده، اما تاثیر
آره آره دخالت در ولی این یه اصطلاح دیگه از گاهی ممکن حالا مثلا به اینم اشاره کنن. مثلا تو تلویزیون گاهی میگه مثلا حفظ ارزش پول ملی، اینا رو مخفی میگن، یعنی منظور در مقابل دلار و اینها هست. به دلیل حالا تحریم ها، به دلیل فشارهایی که بر کشور وارد میشه، گاهی افزایش قیمت دلار شدیدتر از افزایش قیمت کالا هاست. این رو ما تو زندگی خودمون مثلا گاهی مشاهده میکنیم. مثلا یه چیزی ممکنه قیمتش 10 برابر شده باشه، 20 برابر، 30 برابر، ولی دلار 100 برابر قیمتش تو این 15 سال افزایش پیدا کرده.
این رو با مثلا حالا وسایلی که خیلی بیشتر مردم سر کار دارن مثل ماشین میتونیم کامل ملموس ببینیم. فرض کنیم مثلا پراید سال 90 20 میلیون تومان بوده، الان 200 میلیون تا حالا 400 میلیون هم که باشه میشه 20 برابر، 100 برابر نمیشه،
100 برابر نشه. ولی دلار این اتفاق براش افتاده. بله. یعنی این در واقع به نوعی اقتصاد کشور رو تحت فشار قرار میده. ولی خب این ممکنه تو زندگی ما خیلی تأثیری نداشته باشه، اون 100 برابره. چرا؟ چون اقتصاد ایران 80% وابسته به خودشه، 20% وابسته به خارجه. اونایی که از خارج وارد میشه چون دلاریه، اونا افزایششون خیلی شدیده. ولی اینایی که داخل کشور هستن، اینا افزایشش خیلی شدید نیست. علت اینکه این دوتا با هم همراه نیستن این هست که اقتصاد کشور 80% وابسته به خودش هست. اما در مورد سوال دومی که فرمودید راجع به تورم کل و تورم بخشی، ما یه تورمی داریم، افزایش سطح عمومی همه کالاها رو با هم حساب میکنن، 359 قلم کالاست که بانک مرکزی در 11 یا 12 تا دسته، مثلا خوراکی ها یه دسته هستن، نمیدونم مواد شوینده یه دسته هستن، بهداشت یه دسته هستن، اینا رو با هم جمع میکنه، این 359 قلم کالا رو، و افزایش قیمت در اینها رو به عنوان نرخ تورم اعلام میکنه. این هم اون اقلام اساسی که ما تو زندگیمون استفاده میکنیم.
نمیشد یکی اضافه
کنن بشه 360 تا. اینم جنبندیشون به این رسیدن. آره. ولی تورم بخشی مثلا میاد تو مسکن فقط حساب میکنه. تورم مثلا فقط توی خوراکی ها. این میشه تورم بخشی. که حالا برای اینکه اقتصاددان ها مثلا گاهی مشخص بکنن این تورمی که الان به 40% رسیده منشأش کدوم یک از در واقع مایحتاج زندگی است، این کار رو انجام داده. این تو فقه هم اثرگذار هست. نه. مثلا فقها من دیدم بعضی از مراجع تقلید میگن که مثلا یه خونه خریدی افزایش قیمت داشته بر اثر تورم، باید ببینی این افزایش قیمتش با تورم بخشی اونجا هماهنگ هست یا نه. اگر اندازه اون بود خمس نداره، اگر بیشتر از اون بود یا کمتر از اون بود، یعنی یه چنین مسئله در فقه وجود داره. ده. که میگن اون مازادش پس رب حساب میشه، یعنی افزایش قیمت این مسکن حساب میشه. در فقه این تورم بخشی و تورم کل یه چنین ثمره‌ای رو داره.
بسیار عالی.
واقعا یه مسئله رو من میتونم اضافه کنم به عنوان مثال. نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به پرداخت خمس سرمایه در گردش، میفرمان اگر همین تورم سبب شده که طرف مثلا سال گذشته 10 تا یخچال تو مغازش داشته، این 10 تا یخچال فرزن 300 میلیون ارزش داشته اون موقع، الان اینا قیمتش شده چقدر؟ حالا با اون فروخته پول دستش اومده هرچی، الان سرمایهش 6 برابر شده است. اگر میتونه اون 10 تا یخچال بخره یه چیزی هم اضافه میاد، یا 11 تا بخره خمس بدهکاره. اما اگر نمیتونه بخره، پول قدرت خریدش پایین آمده است، بنابراین چیزی اضافه نشده. این تورم بخشی تاثیر گذاشته در این مسئله که بله این نوکاله ها چی شده؟ گران شده است. و الان طرف سود نکرده، منفعت کسبی در کار نیست، بلکه این پولش قدرت خریدش اومده پایین. آینا. اون دهت یخچال هم شاید نتونه بخره.
درست. بسیار خوب، ممنون از شما حاجی فلاح‌زاده. حاجی خطیبی، بفرمایید که آیا رمز ارزها که امروز هم خیلی شایع شده، اینها هم مصداق پول محسوب میشه یا خیر؟
بله، ببینید راجع به تعریف پول اختلاف نظر در بین اقتصاددان‌ها زیاد است، ولی شایع ترین تعریفش این است که میگن پول اون چیزی است که وسیله مبادله است، وسیله سنجش ارزش است و وسیله حفظ ارزش. این سه تا ویژگی رو باید داشته باشه. مهمترینش اون وسیله مبادله بودن هست. الان من میرم مغازه پنیر که میخرم ریال ایران رو میدم، نوشابه میخوام بخرم ریال میدم، میخوام برم لباس بخرم ریال میدم. ببینید این چه پول، چون هر جا میری وسیله عام مبادله است. ممکنه یه جایی من رفتم مثلا فرض کنید یه خونه خریدم، به طرف 20 تا سکه دادم، 30 تا سکه دادم، اما اینا نادره، بیشتر اون ریال رو پرداخت میکنه، این میشه پول. حالا تو جهان، نه ایران، در کل جهان، من سوالم اینه رمز ارز وسیله خرید قرار میگیره یا نه پول میدن میخرنش؟ اکثرا اینجوری دلار میدن رمز ارز رو میخرن. به خاطر همین اکثر کشورها رمز ارز رو پول حساب نکردن، دارایی حساب کردن، asset انگلیسیش میشه asset، حالا فارسی ما میگیم دارایی، دارایی حساب کردن، یعنی به عنوان پول حساب نکردن. درسته تو مانیفست یا اون در واقع سفیدنامه بیتکوین گفته که این یه پول است، اما تو مردم و تو جامعه به عنوان پول هنوز جا نیفتاده. بله بعضی از شرکت‌های بزرگ خارجی هستن که شما رمز ارز میدی کالا بهت میده، ولی اینا خیلی محدود هستن. الان اکثرا رمز ارزها رو با پول میخرن و لذا اینها دارایی هستن، پول هنوز پول نشدن به اون معنای عام. ولی در آینده احتمال میدن که آرام آرام جای هر پولی رو بگیره.
در برنامه قبلی که در خدمتتون بودیم در خصوص همین رمزارزها و بیت کوین فرمودید که بانک‌های مرکزی کشورها این اجازه رو نمیدن که رمزارزها پول بشه، به جهت اینکه به اقتصاد اون کشور، حالا نمیدونم درست تو
ذهنم. بله بانک مرکزی خب نهادی است که سیاست‌گذاری‌های پولی رو انجام میده.
بله.
خب اگر شما رمز ارزی رو که خارج از کنترل بانک مرکزی به عنوان پول وارد کشور کردی، عملاً بانک مرکزی دیگه نمیتونه سیاست گذاری کنه، لذا مقاومتشون زیاد هست. ولی حالا پیش بینی میشه در آینده آرام آرام خودشون رو به یه نوعی سازگار کنن با وضعیتی که داره اتفاق میفته و به یه نوعی حالا ما میگیم تحمیل میشه، یعنی رمز ارزها به عنوان پول پیش بینی ها اینسا که در آینده حالا چند سال طول بکشه خدا میدونه، ولی به عنوان پول بالاخره از اون استفاده میکنن. ولی فعلا به عنوان پول در واقع در کشور ما در خیلی از کشورها شناخته شده نیست، اکثرا به عنوان مسمن هست، یعنی سمن میدن این رو میخرن، پول میدن این رو میخرن و خودش به عنوان پول هنوز جا نیفتاده.
ممنون از شما آقای خطیبی. فرصتمون کوتاه، از آقای فلاح‌زاده بزرگوار میخوام که اگر نکته‌ای باقی مونده برای ما بفرمایید، جمع‌بندی بحث رو بفرمایید.
چشم، خواهش می‌کنم. نسبت به رمزارزها آقای خطیبی، به نظر میرسه یه مشکل اساسی دیگه‌ای که وجود داره در طول تاریخ، همچنان که بهش اشاره شد، خلق پول یا ضرب پول و اسکناس اینا دست حکومت‌ها بوده و اگر این از حکومت‌ها گرفته بشه یه هرج و مرج اقتصادی پیش میاد. همچنان که اشاره اجمالی کردید بانک مرکزی مدیریت پول رو داره، یعنی اگر مثلا یه کشوری همجوری دیگه به اصطلاح حساب کتاب نداشته باشه، هر کی میخواد پول خلق کنه، مثل رمز ارزها که الان شده، ما این راهی که الان کش شده خیلی جا افراد عادی هم رفتن دست به این کار زدن، اگر تازه اون رو پول بدانیم، دقت فرمودید، بلذا اینم یه مشکلی است، چون که موضوعات فقهی گاهی وقتا حکم فردیش با حکم جمعی و حکومتی با هم تفاوت داره. من گاهی وقتا یه مثالی میزنم، میگم که تو رساله توضیح المسائل آمده است که اگر یکی از مهمانها بفهمد قضا نجس است لازم نیست به دیگران بگوید، ولی اگر میزبان بفهمد لازم است بگوید. حکومت ها میزبان هم حکم میزبان رو دارن، نمیشه که یک موضوعی حکم فردیش با حکم حکومتیش تفاوت نداشته باشه، یک باشه. خیلی موارد هست که تفاوت داره. به نظر من اینم یه مشکلیست دیگه.
ممنون از شما آقای فلاح‌زاده، مجددا تشکر میکنیم از هر دو مهمان محترم این برنامه که با صبر و حوصله وقت گرانبهاشون رو در اختیار ما قرار دادن و سوالات رو به طور جامع برای ما و شنوندگان محترم پاسخ دادن. همچنین از شما شنوندگان عزیز و محترم که تا این لحظه با ما همراه بودین تشکر و قدردانی می‌کنیم و از شما می‌خوایم که با نظرات و پیشنهادات ارزشمند خودتون به ما در جهت بهتر شدن این برنامه کمک کنید. شما میتونید با تماس با شماره‌های روابط عمومی شبکه رادیوی معارف به شماره های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس